سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. محمد یوسف هستم، یکی از شهروندان شهر کابل. یکی میگه وقت یا زمان طلا است، به نظر من دلیلش اینمی است که چون طلا یک ماده با ارزش است و زمان به او تشبیه کرده، ولی به نظر من زمان مصرف دیگه هیچ وقت درگز بر نمیگرده.
کجاستی؟ یه دمشه کاکا جان، یک سلام به سالونا میگیری کاکا. یک سوال
سال؟
این خوب است که طرف دان دیگر را سیل کنی؟
بله ها.
چی؟ بله
خب بله ها.
خب چرا طرف دان دیگر را سیل کنیم؟
برای جه که هرچی دیگر را گفت همون رقم زندگی خود را تنظیم و منظم کنیم.
یعنی بر اساس گپ مردم؟
ما وقت او قوقت زیاف داریم و دکتر که باید با گپای مردم زندگی کنیم. با گپای مردم برنامه ریزی کنیم. ما خودم جان کاکا عمر خود با گپای مردم تلف کردیم. خب یکی مرا گفتی کارا بکو، یکی دیگه گفت او کارا بکو. یکی گفتی کارا در جانت نمیشه، نه آردیشش کردم. یکی مرا سر فرکت که میمانی بیتم.
خب میگم کاکا جان عمر خود با گپای مردم تلف کردیم، باز با این حال دیگرا را میگیم که با گپای مردم زندگی خود تنظیم کنن.
بچه می قسمی اونا هم عمر خود تلف میکنن و ما دل موقع نمیسوزه، یعنی دلم یخ میشه.
الله توبه توبه از شما بعیده. شما برای که دیگرا هم مثل خودتان وقت خود تلف کنن و مثل شما باشن اونا را تشویق میکنین که این کار انجام بدن.
ولی ها
وی چی بلا آدم هستی؟ گیر عجب آدمی افتیدی مردم،
خودت گیر عجب آدم افتیدی
کاکا. ای کار دیگه پی دیش درست نیست. بهتر است که شما برین اون بیرون باشین، چای خود بخورین، دم سالنا را برین، یک ذره استراحت کنین. ای گپا گپ نشد.
باز کدی ما جنجال کدی؟
جنجال نیست.
او بخیر یک گپ کلانی تا گوش کو. آره چرا ای گپا رو میزنی؟ خب برو دیگه گمش کن، من گپ نمیزنم، رفتم.
هیچ گپ نزن، بهتر.
هیچ کلانی و ریزگی رو نمیفهم اینا.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز شما. عبدالله یاسر هستم، مؤسس فانتون کابل و در شهر کابل زندگی میکنم. بدون شک نه تنها که دین ما که دین مقدس اسلام باشه، که یک آیت داریم به نام سوره عصر که تاکید زیاد کرده برای استفاده کردن درست از زمان خود، و همچنان یک اصطلاح هست که میگن میشه با وقت طلا رو ما به دست بیاریم، ولی با طلا ما نمیتونیم زمان به دست بیاریم. پس ارزش زمان از دید من فکر کنم از طلا هم با ارزش تر است، چون وقتی که ما وقت داشته باشیم میتونیم هم به طلا برسیم هم به اهداف خود برسیم. ولی اگر وقت نداشته باشیم، زمان نداشته باشیم، بدون شک ما نمیتونیم نه تنها در این دنیا، در آخرت هم ما نمیتونیم که دستاورد خوب و عالی داشته باشه.
این کاکام چی گپ ها میزنه؟ دوستای عزیز، اگر پیش آدم فضایی ها بگوین که ما آدم ها زندگی خود با حرف مردم پیش میبریم و به این خاطر زمان خود از دست میتیم، شک نکنین که اول دهانشان واز میمانه، حیران میشن، بعد از آم از خنده زوف میکنن و سرانجام یک چیزایی به دلشان به ما میگن که نگوییم بهتر است. ای که بعضی به خاطر حرف دیگرها زندگی بسیاری از کارا را در زندگی بسیاری از کار را انجام میتن، خیلی چیز عجیبی نیست و ما زیاد دیدیم، ولی این کار نکنیم هم با خود میگیم بد میشه، مردم چی میگن. باز یکان وقت میگیم این کار بکنیم، باز مردم خوب میگن، بهتر از انجام بدیم. به هر حال این یعنی بعضی از ما برای دیگرا زندگی میکنیم، نه برای خود ما. ساعت زندگی خود با حرف دیگرا کوک میکنیم. ای بابا، مگر ما چقدر زمان داریم که بخشش صرف زندگی کردن بر دیگرا بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. میبینیم دنیا با چه سرعت پیش میره، اما ولی جوانهای افغانستان با همه استعدادها و توانایی هایی که دارن هنوز جایی ایستادن که سالها پیش اونجا بودن. واقعیت اینه که جوانهای افغانستان در زمان آل زندگی میکنن، اما در شرایط شبیه گذشته، یعنی در حصر تکنولوژی هستن، ولی به دلیل نبود زیرساخت خیلی هنوز به اینترنت با کیفیت یا ابزارهای آموزشی دسترسی ندارن. با وجود علم جهانی هنوز خیلی ها با نظام آموزشی فرسوده یا حتی نبود امکانات آموزشی روبرو هستند. در دنیای فرصت‌های آنلاین بسیاری از جوان‌ها حتی نمی‌دانن چطور از این فرصت‌ها استفاده کنند. در واقع جوان افغان در زمان عقب نیست، بلکه در شرایط نگه داشته شده که اجازه نمی‌ده همزمان با دنیا حرکت کنند.
یک قسمتی از شهر مشهد هست، یک جاده خیلی کلانی داره، بهش میگن 100 متری. یک چند سال پیش یک پلی رو میساختن، زمان تحویل پروژه کاملا مشخص شده بود و هر روز ثبت میشد که مثلا 5 روز مانده به افتتاح مثلا همون پروژه، 4 روز مانده، 3 روز مانده. دیگه منظور ما ایست که کلگی میدانیم آدمای موفق چطور برنامه ریزی و اوقاتشان تقسیم میکنن. بعضی اما طوری تقسیم اوقات دارن که حتی پیش ثانیه های اوقاتشان هم شرمنده میشن. خواجه شیراز گفته قدر وقت هم نشناسد دل و کاری نکند، بس خجالت که از این حاصل اوقات بری.
خدا سلام و درود خدمت شما و شنونده هایتان. وقت طلا هست، اما از طلا کرده بیشتر ارزش داره، به خاطر اینکه طلا را میتوان بخری و یک جای نگهداری بکنی، اما وقتت اون قسم نمیتونی که بخریداری کنی و نگهداریش کنی. چیزی هست که در حال گذر است، هر لحظه میگذره. اگر ما از این وقت که در اختیار داریم استفاده خوب بکنیم، کنترل خوب بکنیم، زندگی خوبتر و بهتر میداشته باشیم. اگر با وقت ارزش ندیم، وقت برای خودمون ارزش قائل نشویم، اون وقت وقتی که میگذره فقط برامون چی میمونه؟ پشیمونیش میمونه که کاش که اون وقت از اون وقتایمون استفاده میکردیم که تا زندگی بهتر و خوبتر میداشتیم. اما یگانه بدبختی که امروز در افغانستان وجود داره همین هست که با وقت ارزش بیشتر قائل نیستن و از فرصت های وقتی که دارن استفاده نمی کنن و همیش وقتشون بیهوده و بیجا هدر می رود. باید با وقت ارزش قائل شوند. وقتی که کنترل کردی با وقت ارزش قائل شدی، آن وقت بهترین زندگی و بهترین خوبتر و بهتر زندگی خوب و بهتر هم داریم. می تانیم که همه چیز را کنترل کنیم، تنظیم بکنیم.
تشکر میکنیم از این برادر عزیز. دوستان فرصت نشد که پیامکایتان را بخونم، انشالله فردا حتما در اولین فرصت پیامکای ارسالی که بر ما داشتین خواهم خواند. بگم که تا روز چهارشنبه موضوع ما وقت و زمان انتخاب شده. سوالی هم که از شما پرسان میکنیم ایست که چرا میگن وقت و زمان تلاست؟ اینه کاکا نمیه خدافزی کنی؟ الو، یک رقم بد طرف مسائل کرد، روی شوزو کردی جواب نداد، بخیالم که رنجیده، بد رقمم رنجیده. خیر است، یادش میره تا سبا، با سبا هم رویش صحبت میکنم. اجازه بدین که شماره پیامگیر مخصوص برنامه رو هم براتون بگویم: 2098 999 10 56 459. تشکر که امروز در کنار ما بودید. شاد باشید و صحتمند. خداحافظ تا فردا. ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب: دشمن از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی کلافه و عصبی است. ملا هبت الله: هر کس کنار من بیستد کنار خداوند ایستاده است. و ابراز امیدواری شورای همکاری خلیج فارس با نتایج مثبت مذاکرات ایران و آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح ایران، این نیروها را حصار کشور و پناهگاه ملت در برابر هر عامل متجاوز خواندند و گفتند پیشرفت‌های کشور باعث عصبانیت و کلافگی بدخواهان ایران شده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار که به مناسبت سال جدید برگزار شد، آمادگی سخت افزاری نیروهای مسلح را به معنای تقویت توان تسلیحاتی و ارتقای سازمانی تشکیلاتی و معیشتی آن برشمردند و افزودند. در کنار آمادگی‌های سخت افزاری، آمادگی نرم افزاری یعنی ایمان به هدف و ماموریت خود و یقین به حقانیت مسیر بسیار مهم است که تلاش‌های خصمانه‌ای برای مخدوش کردن آن وجود دارد. ایشان موجودیت اسلامی و مستقل نظام اسلامی را عامل برانگیختن دشمنی‌ها با آن دانستند و تصریح کردند. آنچه دشمن را حساس می کند اسم جمهوری اسلامی نیست، بلکه این اراده که کشوری بخواهد مسلمان، مستقل و با هویت باشد و برای عزت خود به دیگران تکیه نکند موجب عصبانیت آنهاست. فرمانده کل قوای ایران با اشاره به نمونه ای از برخوردهای دوگانه زورگویان جهانی در مجاز دانستن تجهیز خود به فاجعه بارترین انواع تسلیحات و غیر مجاز بودن پیشرفت دفاعی برای دیگران تاکید کردند. یقین، ایمان، اراده، شجاعت و توکل به خدا باید به صورت حد اکثری در نیروهای مسلح وجود داشته باشد، چرا که اردوهای پرتمطراقی که در طول تاریخ از این ویژگی ها برخوردار نبودند شکست خوردند. حضرت آیت الله خامنه ای حفظ و ارتقای آمادگی های نرم افزاری در جامعه را نیازمند تلاش بخش های مختلف از جمله صدا و سیما و دستگاه های تبلیغاتی دانستند و خاطر نشان کردند. امروز کشور نه تنها از جنبه آمادگی های سخت افزاری بسیار جلوتر از گذشته است، بلکه از جنبه نرم افزاری نیز بسیار پیشرفته است که نمونه آن اشتیاق وصف ناپذیر صدها و هزاران جوان مؤمن و پرانگیزه برای حضور در میدان های نیازمند مبارزه است. ایشان علت عصبانیت بدخواهان و جنجال‌های رسانه‌ای آنها را پیشرفت‌های روزافزون ایران خواندند و گفتند
دشمن از پیشرفت‌های ما کلاف است، عصبی است. خیلی از این جنجال‌هایی که شما می‌شنوید روی رسانه‌ها و اینای دشمنان پخش میشه از روی کلافگیه. چاره‌ای ندارن، یه چیزایی رو هم ادعا میکنن که واقعیت نداره، آرزوهای خودشون رو به شکل واقعیت، به شکل خبر مطرح میکنن، در حالی که واقع قضیه غیر از این. به حمدالله جمهوری اسلامی تلاشش خوبه، تحرکش خوبه، پیشرفتش هم خوبه، خدا رو شکر. در بعضی از بخش‌های کشور ما البته گرفتاری‌های محسوسی داریم، بخش‌های اقتصادی به خصوص در برخی گوشه‌هاش گرفتاری های زیادی داریم، اینا باید حل بشه، در این شکی نیست. اما مخلوط نباید کرد قضای رو با هم دیگه. ما یه جا اگر یه نقصی داریم، در یه جای دیگه کمال داریم، پیشرفت داریم، پیشرفتی که تحسین دشمنان ما رو برمی انگیزه. این مهمه که دشمنان ما هم تحسین میکنن ما رو در بعض از کارها و القاعاتی دارن، تبلیغاتی دارن، باید در مقابله به اینها طراحی کرد، کار کرد و آمادگی رو باید حفظ کرد. پس برمیگردیم به همون حرف اول، آمادگی حد اکثری لازم.
رهبر معظم انقلاب با بیان این که جمهوری اسلامی از تحرک و پیشرفت خوبی برخوردار است اظهار کردند. البته برخی گرفتاری های محسوس اقتصادی نیز وجود دارد که باید آنها را حل کرد، اما نباید با مخلوط کردن مسائل پیشرفت های شگفت آوری را که حتی باعث تحسین دشمنان شده است نادیده گرفت. در ابتدای این دیدار سردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اشاره به حوادث سال 1403 در ایران و منطقه از بیداری جهانی در مسئله فلسطین و ایستادگی تاریخی مردم غزه و لبنان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی به عنوان قله‌های افتخار آمیز در مبارزه با ظلم یاد کرد و خاطره مجاهدان و فرماندهان شهید مقاومت را گرامی داشت. سفارت ایران در کابل با صدور اطلاعی اعلام کرد مدت اعتبار روادید یک بار و دوبار ورود به ایران از دهم ثور 45 روزه می شود. بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد از دهم ثور مدت اعتبار روادید جدید یک بار و دوبار ورود به کشور به 45 روز می رسد. این اطلاعیه تصریح کرده است که اعتبار همه روادید صادر شده تا قبل از دهم ثور طبق روال قبلی همچنان 90 روز خواهد بود. بر اساس این اطلاعیه دارندگان روادید می توانند در محدوده این زمان وارد ایران شوند و بر حسب نوع روادید و تاریخ مشخص شده در آن حد اکثر 90 روز در این کشور اقامت کنند. سفارت ایران در کابل در این حال تأکید کرد مدت اعتبار روادید متعدد یا کثیر السفر که شامل 3 ماهه، 6 ماهه و 1 سال است همچنان بدون تغییر باقی می ماند. ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان با تأکید بر اجرای حدود و شریعت اسلامی ادعا کرد که ایستادن در کنار او به منزله ایستادن در کنار خداوند است. ملا هبت الله خونزاده در سمینار آموزگاران حجاج در قندهار افزود اگر این مردم در کنار من ایستادن، آنها کنار خداوند ایستادن، آنها با شریعت خداوند همراه هستند. او تصریح کرد خدا نکند روزی برسد که ما بر سر شریعت معامله کنیم. خوش هستیم که سر ما قطع شود، اما خوش نیستیم که شریعت تطبیق نشود. رهبر طالبان با بیان این که جامعه جهانی در برابر نظام طالبان ایستاده است اظهار کرد غرب نمیخواهد حدود اسلامی اجرا شود، اما ما عقب نشینی نخواهیم کرد. ملا هبت الله با تاکید بر استفاده از زور در اجرای حکم شریعت گفت در گذشته حرفی گفته می شد و جبری در کار نبود و حالا موضوع حکم است، چه کسی بخواهد یا نه به زور بر او می قبولانیم. رهبر طالبان پیش از این نیز بارها بر اجرای شریعت اسلامی تأکید کرده است. با این حال قرائت رهبر طالبان از شریعت اسلامی در بسیاری موارد با عموم علمای مسلمان متفاوت است که از آن جمله می توان به محدودیت فعالیت‌های اجتماعی برای زنان و دختران اشاره کرد. این رویکرد طالبان به شریعت اسلامی با مخالفت‌های بسیاری در داخل و خارج از این کشور روبرو شده است. کار مطالعات فنی بند باغدره با حضور ملا عبداللطیف منصور وزیر آب و انرژی و رایزن تجارتی سفارت چین در افغانستان آغاز شد. بند باغدره قرار است بین ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا و کوه صافی ولایت پروان ساخته شود. این طرح را شرکت MCC کشور چین با صرف 562 میلیون دلار هزینه در مدت 8 سال اجرا خواهد کرد. ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. کار سروی و مطالعات تکنیکی بند باغدره با با حضور ملا عبدلطیف منصور وزیر آب و انرژی حکومت طالبان و اتشه تجارتی سفارت چین در افغانستان آغاز شد. ملا عبدلطیف منصور وزیر آب و انرژی حکومت طالبان امراه با مسئولین محلی و اتشه تجارتی سفارت چین در کابل از جریان مطالعات تکنیکی بند باغدره که بین ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا و کویسافی ولایت پروان قرار است ساخته شود نظارت کرد. وزیر آب و انرژی پروژه باغدره را مهم خواند و گفت
باغدره بند غدی ابتدایی مطالعات و دی امکان سنجی او دی جیو تکنیکم
بند باغدره که امروز ما با جمعی از مسئولان دیدن نموده و کار سروی آن امروز آغاز شد برای ولایت های کابل، پروان، کاپیسا برق می دهد و ظرفیت 240 میگاوات برق را دارم می باشد.
240 میگاوات برق دلت تولید سی شه دغه برق زموږه د کابل او د فارک صنعتي او د کابل خاریان او د دوه ولایتو شه د عدالت د یوغو د پاره باد یوغو د خلکو مشکلات حل شي ورسره ان شاء الله.
همچنان محمد ادریس انوری والی پروان و اسدالله سنان معاون ولایت کاپیسا این پروژه را در عرصه تولید برق مهم خواندند. ملا منصور وزیر انرژی و آب در جریان نظارت پروژه بند باغدره چندین پروژه بزرگ دیگر را برای سرمایه گذاری با مسئولان سفارت چین پیشنهاد کرده است. به گفته این وزارت، اتشه تجارتی سفارت چین نیز از صدام همکاری این کشور در تطبیق پروژه های آب و انرژی در افغانستان اطمینان داد. گفتنیست این پروژه که از سوی کمپانی MCC کشور چین در ظرف 8 سال تکمیل می گردد 562 میلیون دلار هزینه بر می دارد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
ریاست پاسپورت ولایت بلخ در یک سال گذشته بیش از 100 هزار جلد پاسپورت توزیع کرده است. جزئیات را در گزارش خیبر ابراهیمی بشنوید.
آمریت پاسپورت ولایت بلخ میگوید در سال گذشته بیش از 100 هزار جلد پاسپورت توزیع کرده است. با گفته معاون آمریت پاسپورت در بلخ، این اداره برای مراجعین سهولت های اساسی را فراهم کرده و مراجعین می توانند در کمترین زمان پس از اجرای شدن مراحل اداری پاسپورت اخذ کنند. او گفته فعالیت این اداره همه روزه به گونه عادی جریان دارد و اطمینان داده که از هر گونه جل و فریبکاری در قسمت توزیع پاسپورت جلوگیری خواهند کرد.
از سال 1393 تا سال 1394 ما بیش از 100 هزار جلد پاسپورت را برای مراجعین توزیع کردیم. ما برای کسانی که درخواست پاسپورت دادند هیچ مشکلی نداریم و برای آنها بر اساس قوانین و مقررات پاسپورت توزیع میکنیم و همچنان برای آن از افراد که به زودترین فرصت به پاسپورت نیاز دارند و یا کسانی که اقامه هایشان در حال تکمیل شدن است روند ثبت نام آنلاین را نیز ایجاد کرده ایم.
در همین حال شمار از باشندگان ولایت بلخ در حالی که از اجراءات و برخورد کارمندان آمریت پاسپورت ابراز خرسندی می نمویند می گویند قبلا طی مراحل اسناد بسیار زمان بر بود و اما در حال حاضر در کمترین زمان طی مراحل اسناد مربوط به پاسپورت تکمیل می شود.
قبلا پاسپورت گرفتن بسیار مشکل بود، دشوار بود و اگر یک متقاضی میخواست که پاسپورت بگیره یک طی مراحل بسیار زمانبری را سپری میکرد. حال خوشبختانه روند بسیار سهل و آسان و کوتاه شده. مثلا اگر کسی بخواهد که پاسپورت بگیره در طی 2 ساعت و حد اکثرش در 1 روز کل کارایش تا مثلا گرفتن تعرفه و تسلیم دادن به طی مراحل کردن تمام اسناد و مدارک قانونی و بالاخره سپردنش دوباره به ریاست پاسپورت به مدیریت پاسپورت زمان اندکی را در بر میگیره و متقاضی هم دچار کدام مشکل از ناحیه کاغذ پرانی های بیش از حد نمیشه.
سالهای اول که بسیار دشوار بود، تقریبا 1 سال 1.5 سال نوبت می اومد به شهر مزارش بیاد، به کابل که بود به شهر شما و دیگه فعلا برتون چی بگویم بسیار آب خوردن آور شده. پاسپورت گرفتن در شهر مزار شدی با 3 روز وقت به خود ما تجربه آور است که کارهای مزود پیش میره، رقم ثبت اول نفوس، تذکره، پاسپورت همش.
بر بنیاد معلومات مسئولان در آمریت پاسپورت ولایت بلخ، این اداره همچنان بیش از 400 ویزای ادبای خارجی را در 1 سال گذشته تمدید کرده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
کار ساخت یک شفاخانه 50 بستر از جانب سکتور خصوصی در ولایت خوست آغاز گردید. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
کار ساخت یک بیمارستان 50 تخت خوابی از جانب سکتور خصوصی در ولایت خوست آغاز گردید. مسئولان میگوید با آغاز فعالیت این بیمارستان از نیازمندی رفتن برای تداوی به خارج از کشور کاسته خواهد شد. این بیمارستان در غرب شهر خوست از جانب یک نهاد خیریه افغانی ساخته می شود. مولوی محبوب شاه قانت معاون والی خوست در مراسم گذشتن سنگ بنیاد این بیمارستان گفت با آغاز فعالیت این بیمارستان که دارای 50 تخت خواب و وسایل پیشرفته بهداشتی خواهد بود، از نیازمندی مردم برای تداوی در بیرون از کشور کاسته خواهد شد.
او بودی که به اعلی سطح علاج ان شاء الله کی بیا بزمون بین هیوادوان پردهی و هیوادونو تا نیوی مجبور.
شیرگل زدران معاون سیعتامه ولایت خوست میگوید اساس این بیمارستان 50 تخت خواب گذاشته شده که با توجه به نیازمندی های مردم در آینده افزایش داده خواهد شد.
کل سنگ دل که پال کی خو لیکن دا با پتی بندی محدودی نپتی کی.
مسئول این نهاد خیریه میگوید در حال حاضر سرمایه ابتدایی ساخت این بیمارستان 1.5 میلیون دلار می باشد که در آینده میزان سرمایه گذاری بیشتر و خدمات صحی در این بیمارستان مطابق با معیارهای بین المللی خواهد بود. و گفت سعی می نماید کار ساخت این بیمارستان را در مدت 6 ماه آینده به پایان برساند.
1.5 میلیون دلار یعنی 15 لک دلار خرچ شده به رازی.
باشندگان شهر خوست نیز از آغاز کار ساخت این بیمارستان استقبال نموده میگویند بعد از آن که این بیمارستان فعالیتش را آغاز نماید از احتیاج بیگانه ها نجات یافته و دیگر نیازی برای تداوی در بیرون از کشور را نخواهد داشت.
من اکثرا دیر هیوادوال دی پاکستان دی ایران بلابیل و سیمیز هیوادونو تا دی علاج درملن دی بارد.
کار ساخت این بیمارستان در حالی در ولایت خوست آغاز گردید که روز گذشته در اقامتگاه مهاجران برگشته به کشور شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا یک بیمارستان 30 تخت خوابی که به هزینه مبلغ 375 هزار دلار اداره امور مهاجرین سازمان ملل ساخته شده و بهره برداری سپرده شد. اداره یاد شده گفته است که در حال حاضر بالای 21 بیمارستان دیگر در تمام کشور کار جریان دارد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس با سازنده خواندن مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و آمریکا گفت امیدواریم این مذاکرات سازنده نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. جاسم محمد البودیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه با استقبال از میزبانی عمان از مذاکرات میان ایران و آمریکا گفت این میزبانی نشان دهنده رویکرد خردمندانه عمان برای پیشبرد گفتگو و ایجاد پل‌های تفاهم بین کشورها و همچنین تعهد مستمر این کشور به حمایت و تقویت امنیت منطقه است. البودیوی تاکید کرد که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همیشه از طریق رابطه نزدیک و مستحکم خود با سایر کشورها به دنبال یافتن راه حل‌های مسالمت آمیز برای درگیری‌ها و ارائه ابتکاراتی هستند که در خدمت منافع مردم منطقه و جهان باشد و تمام تلاش خود را برای پیشبرد ثبات، صلح و امنیت منطقوی و بین‌المللی انجام دادند. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای که در پایگاه اطلاع‌رسانی این شورا منتشر شد ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات سازنده نتایج مثبتی به همراه داشته باشد که با گشودن افق‌های جدیدی برای همکاری‌های ایران و آمریکا و در خدمت امنیت و ثبات در منطقه باشد. دور اول مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا روز شنبه 23 حمل با میزبانی عمان در مسقط برگزار شد. استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در امور غرب آسیا پس از این مذاکرات تصریح کرد مذاکرات با ایران روز شنبه آینده ادامه خواهد یافت. رهبر معظم انقلاب: دشمن از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی کلافه و عصبی است. ملا هبت الله: هر کس کنار من بیستد کنار خداوند ایستاده است. و ابراز امیدواری شورای همکاری خلیج فارس به نتایج مثبت مذاکرات ایران و آمریکا. عزیزان شنونده، لطفاً با ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
گفتگوهای غیر مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا راجع به موضوع رفع تحریم‌ها و بحث هسته‌ای پایان یافت. این دور از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا دیروز در مسقط پایتخت عمان و با وساطت وزیر امور خارجه این کشور برگزار شد. وزیر خارجه ایران با پایان دور نخست مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در مسقط پایتخت عمان گفت که دور اول مذاکرات در عمان سازنده و امیدوار کننده بود. سید عباس رقچی وزیر خارجه ایران با تاکید بر اینکه مذاکرات با آمریکا در فضای احترام متقابل انجام شد گفت گفتگوها در جلسه اول سازنده بود. در رابطه با این دور از مذاکرات، دستاوردها و نتایج و تأثیر این مذاکرات بر فضای سیاسی منطقه، همکارم خانم حسنزاده گفتگویی داشته با قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی که با اتفاق میشنویم.
جناب آقای غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. می‌خواستیم چشم‌اندازی داشته باشید بر مذاکرات غیر مستقیم دیروز سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و ویتکاف نماینده آمریکا در این مذاکرات، که تحلیل شما چی هست و فکر می‌کنید که در این مذاکرات دست برتر کدام یک از طرفین داشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه مذاکرات غیر مستقیم که بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکایی ها در عمان برگزار شد، چند نکته قابل توجه است. که اول دیدگاه کشورها برای برگزاری این مذاکره هستش. در یک طرف رها جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید داشته که در کنار اینکه هیچ گونه اعتمادی به خاطر خلف وعده ها و رفتارهای نادرست آمریکا و تعهداتش به این کشور نداره، اما در چارچوب بازگذاشتن پنجره‌های دیپلماسی با توجه به اینکه ایران همواره بر اصل گفتگو تاکید داره، پذیرفت به صورت غیر مستقیم با آمریکایی‌ها مذاکره شد تا به نوعی میشه گفتش که میزان حسن نیت و میزان عملکرد آمریکایی‌ها مبنی بر جدی بودن رویکرد اونها به گفتگو و حل مسائل در رابطه موضوع هسته‌ای و مسئله تحریم‌ها رو بخواد مورد سنجش قرار بده. چیزی که به حال از طرف ایرانی مطرح شد این بوده که ایران صرفاً بر اساس موضوع هسته‌ای و مسئله تحریم‌ها مذاکره خواهد داشت و هیچ گونه صحبتی در رابطه سایر مباحث مورد نظر آمریکایی‌ها، یعنی مسائل منطقه‌ای و موشکی، مطرح نخواهد شد. از طرف دیگه به هر حال ما شاهد هستیم که در نقطه مقابل آمریکایی از مدت‌ها پیش یک فضای رسانه‌ای و جنگ روانی رو در قبال ایران و مذاکرات ایجاد کرده بود. از یک طرف آمریکایی‌ها به دنبال تحمیل امارات به عنوان میانجیگر و نماینده مذاکرات در نظر گرفته بودند، که ما شاهد بودیم جمهوری اسلامی ایران تونست با اقتداری که داشت عملاً این معادله رو تغییر بده و عمان به عنوان یک میانجیگر سنتی یک بار دیگه محور این مذاکرات قرار گرفت. از طرف دیگه به هر حال آمریکایی ها بسیار تاکید داشتن که این مذاکرات به صورت مستقیم باید برگزار بشه، چون که ترامپ هم در جعبسازی های متعدد رسانه‌ای همواره بر این تاکید میکرد که مذاکرات به صورت مستقیم خواهد، اما در نهایت جهان شاهد این مسئله بودش که مذاکرات بر اساس خواست ایران و اونچه که تهران مطرح کرده بود، یعنی به صورت غیر مستقیم برگزار شد. با توجه که به هر حال پیش از برگزاری مذاکرات هم نماینده آمریکا در مصاحبه‌ای که داشت مطرح کرده بود که خواست آمریکایی‌ها برچیدن تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران هستش و در مذاکرات صرفا این مسئله مطرح میشه، شواهد هم و به هر حال نتایجی که از طرفین پس از مذاکرات مطرح شد مبنی بر خوشبینی برای ادامه مذاکرات، با توجه به اینکه تهران همواره تاکید داره که هیچ گونه پذیرنده محدود شدن فعالیت‌های هسته‌ای خودش و حذف شدن مسیری که تا به امروز در مسئله هسته‌ای پیموده نخواهد بود، نشون میده که عملاً طرف آمریکایی از این زیاده‌خواهی که مطرح کرده عقب نشینی کرده و مذاکرات بر اساس چارچوب‌هایی که تهران مطرح کرده پیش رفته. با توجه به این شاید و مؤلفه ها میشه گفتش که عملاً دست برتر مذاکرات رو در این دوره از مذاکرات جمهوری اسلامی ایران داشته، چرا که از یک طرف عملاً خواسته های ایران در اجرای مذاکرات، یعنی غیر مستقیم بودنش، هسته‌ای بودن مذاکره مسئله لغو تحریم ها و با میانجیگری عمان صورت گرفته و از طرف دیگه به هر حال حضور ایران در این مذاکرات نشونگر این هستش که تهران برخلاف ادعای آمریکایی ها کشوری هستش با رویکرد تعاملاتی و دیپلماسی و گفتمان محور، در این که به هر حال تهران تاکید داره که نیروهای مسلح ایران آمادگی کامل برای پاسخ کردن هر متجاوز رو داره و هر گونه تهدید نظامی رو هم با قاطعیت پاسخ خواهد داد. با توجه به این شرایط میشه گفت آنچه که در مذاکرات دیروز روی داد، هرچند که برای نتیجه گیری کردن در رابطه با نتیجه نهایی اون زود هستش و باید دید که در آینده روند مذاکرات چگونه خواهد بود، اما در مجموع میشه گفتش که تا به اینجای کار مذاکرات بر اساس چارچوب‌های ایران پیش رفته و این برگرفته از اقتدار و انسجام درونی و بین‌المللی ایران هستش که موجب شده تا آمریکایی‌ها به رغم جفت‌سازی‌های گسترده رسانه‌ای که داشتن و سعی می‌کردن تا خودشون رو برتر مذاکرات معرفی کنن و میشه گفت یک نوع پیروزی پیش از مذاکرات رو می‌خواستن در سبد ترامپ، عملاً این رویکرد اونها با ناکامی همراه شده و ایران نمیشه گفت در این دوره از مذاکرات تونسته دست برتری رو داشته باشه.
جناب استاد بفرمایید نقش میانجیگری عمان در نتیجه بخش بودن مذاکرات و ادامه ای آن را چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید اون چیزی که به هر حال ما در طول سالیان متمادی از سوی عمان شاهد هستیم و میشه گفت یکی از تفاوت هایی که عمان با سایر کشورهای عربی منطقه داره این هستش که عمان همواره تلاش کرده تا یک نقش بی‌طرفانه را در تمام معادلات منطقه‌ای و جهانی داشته باشه و رویکرد صادقانه عمانی‌ها در تحقق این بی‌طرفی موجب اعتماد بسیار به این کشور شده و جمهوری اسلامی ایران هم همواره تاکید داره که کشور دوست و برادر عمان یک نوع میانجیگر با انصاف و عادل در این روند هستش و به خاطر همین هم مشاهده هستیم که به رغم اینکه به هر حال آمریکایی‌ها خیلی تلاش داشتن تا امارات رو بخوان محور میانجیگری‌ها قرار بدن، جمهوری اسلامی ایران با ابتکار عمل عمان رو به عنوان یک میانجیگر سنتی با یک رویکرد عادلانه و یک رویکرد تعاملاتی مورد تاکید قرار داد و در نهایت عمان میزبان این موضوع شد. نوع رفتار عمانی‌ها هم نشون میده که اونها تلاش کردن تا در کنار اون که نقش میانجیگری رو به صورت کامل ایفا میکنن یک نوع عملکرد بی‌طرفانه هم داشته باشن و سعی کردن نزدیک کردن تعاملات بین دو طرف رو افزایش بدن. در نهایت میشه گفت عمان میزبانی هستش که میشه با اطمینان و اعتماد به عملکرد اون برای ادامه روند مذاکرات توجه داشت.
استاد، در رابطه با تاثیر مذاکرات ایران امریکا در تحولات منطقه توضیحات رو داشته باشین، خصوصا مبحث فلسطین و غزه.
ببینید اون چیزی که باید در رابطه با مسائل تحولات منطقه بهش توجه داشته باشیم چند تا نکته اساسی است. اولا اینکه به هر حال جمهوری اسلامی ایران بخشی از منطقه غرب آسیا هستش و بر اساس موقعیت جغرافیایی حق نقش آفرینی در این معادلات رو، چون که تا به امروز هم شاهد هستیم که جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده تا از یک سو تمام ظرفیت‌های دیپلماتیک رو برای همگرایی بین کشورهای منطقه برای حل منازعات منطقه‌ای به کار گرفته و به ویژه در حوزه فلسطین ایران تلاش کرده در کنار حمایت‌های گسترده‌ای که از ملت فلسطین برای رسیدن به آزادی داره سعی کرده تا ظرفیت‌های دیپلماتیک رو برای همگرایی بین کشورهای منطقه با محوریت مسئله فلسطین اجرا کنه. در حوزه به هر حال ظرفیت‌های میدان یا همون ظرفیت‌های دفاعی هم جمهوری اسلامی ایران در کنار اینکه تاکید داره هیچ گونه نیروی نیابتی در منطقه نداره و هر گونه تهدید رو با پاسخ مستقیم و سنگین خواهد داد و اینکه به هر حال مقاومتی که در منطقه شکل گرفته برگرفته از اندیشه ها و رویکردهای آزادی خواهانه ملت های منطقه با الگوگیری از ملت ایران و ایستادگی اون در برابر آمریکا رژیم صهیونیستی هستش. در این حال تاکید داره که تمام ظرفیت های خودش رو برای حمایت از امنیت منطقه به کار میگیره که به هر مبارزه که ایران سالها در عراق و سوریه با تروریست داشته اجرای وعده های صادق علیه رژیم صهیونیستی و به هر حال تعاملاتی که سعی کرده در حوزه دفاعی با کشورهای منطقه داشته باشه خودش بیانگر این نقش آفرینی و عملکرد مثبت ایران هستش. در نقطه مقابل به هر حال آمریکایی‌ها کشوری هستن خارج از منطقه که حق دخالت در امور منطقه هم و صرفا مثل سایر کشورها حق تعاملات برابر و عادلانه با کشورهای منطقه رو برخوردار است. اما مشاهده هستیم که رفتار آمریکایی‌ها عملا مغایره با این اصول هستش. آمریکایی‌ها با لشکرکشی‌های نظامی، اشغال افغانستان و عراق، ایجاد و حمایت از گروه‌های تروریستی مثل داعش، مثل القاعده و حمایت از تنها نیابتی منطقه یعنی رژیم صهیونیستی عملا مخل امنیت و ثبات منطقه شدن. با توجه به این شرایط میشه گفت اینکه عنوان میشه در حال مذاکرات بین ایران و آمریکا میتونه تو امنیت و ثبات منطقه تاثیر گذاشته، یک نوع حادثه غلط دادن هست، چون محور ثبات و امنیت منطقه همگرایی بین همسایگان و کشورهای منطقه علیه رژیم صهیونیستی در حمایت از فلسطین و امنیت و ثبات منطقه است و در گام بعدی اخراج کردن بیگانگان بحرانساز همچون آمریکایی ها از منطقه خواهد بودش که میتونه ثبات پایداری رو برای منطقه و همراه داشته باشه. با توجه به این شرایط میشه گفتش که مسئله مذاکره ایران و آمریکا صرفا در حوزه هسته‌ای و لغو تحریم ها هستش و ایران نباید منازعات منطقه‌ای و مسائل منطقه‌ای با آمریکا خواهد شد و نه هیچ کدوم از کشورها و ملت های منطقه رو از مقابله با رژیم صهیونیستی آمریکا نفی نخواهد کرد، چون که مقامات ایرانی تاکید دارن که هیچ گونه از گروه های مقاومت منطقه رو نه باز می‌دارن و نه به اقدام تحریک می‌کنن، بلکه اونها بر اساس ارزش‌ها، آرمان‌ها و منافع ملی خودشون هستش که در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا ایستادن. و در نهایت اینکه به هر حال تهران همواره تاکید داره که برگزاری این مذاکرات صرفاً برداشتن شر آمریکا هستش از بر سر ایران و منطقه هستش و ایران هرگز دست از حمایت از مقاومت فلسطین و حمایت از ملت‌های منطقه و همگرایی با کشورهای منطقه برای رسیدن به یک ثبات واحد بر نخواهد داشت و این مذاکرات هم میشه گفتش که تأثیر چندانی بر رویکرد منطقه محور ایران نخواهد داشت و اون که باید تغییر رفتار داشته باشه آمریکایی‌ها هستن که باید با دست کشیدن از نیابتی خودشون در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی و پایان دادن به دخالت‌های بحران‌سازشون در منطقه گامی برای بهبود ثبات منطقه بردارن.
استاد، با توجه به اینکه هفته آینده قرار هست که دور بعدی مذاکرات ایران آمریکا برگزار شود، پیش بینی شما از ادامه مذاکرات چی هست؟ آیا می توان امیدوار به نتیجه بخش بودن مذاکرات بود؟
ببینید، اون چیزی که از طرف جمهوری اسلامی ایران همواره صورت گرفته و تاکید بوده این هستش که ایران هرگز از میز مذاکره خارج نشه. خواسته ها و مطالبات به حق ایران بر اساس برجام و گفتگوهایی که در گذشته انجام شده کاملا مشخص هستش، یعنی آنچه که در برجام بوده ایران تعهداتی رو در حوزه هسته‌ای داشته که تمام اونها رو انجام داده. آنچه که بر زمین مونده تعهداتی هستش که طرف‌های غربی برجام یعنی آمریکایی‌ها و سه کشور اروپایی متعهد به لغو تحریم‌ها و دست برداشتن از شرارت‌های خودشون علیه ایران و پذیرش حقوق هسته‌ای ایران بوده که تا به امروز کشورهای غربی از انجام اونها خودداری کردن. میشه گفتش که به نتیجه رسیدن مذاکرات در مراحل آینده برگرفته از همین مسئله هستش که آیا اراده‌ای در طرف آمریکایی و در طرف اروپایی برای کنار نهادن رفتارهای خصمانه گذشته و غیرمنطقی گذشتهشون وجود داره و آیا اونها حاضر به پذیرش و اجرای تعهدات خودشون برای لغو تحریم‌ها خواهند بود یا نه. در صورتی که به هر حال یک تغییر رفتاری ملموسی از طرف آمریکایی ها و اروپایی ها در این زمینه ها صورت بگیره، قطعا میشه گفتش که جمهوری اسلامی ایران با یک نگاه تعاملاتی و گفتگو محور به ادامه مذاکرات نگاه خواهد داشت. در غیر این صورت قطعا با توجه به اینکه به هر حال تهران تاکید داره که حاضر به کوتاه اومدن از خطوط قرمز خودش و از حقوق خودش در عرصه‌های مختلف نخواهد بود، اگر بخواد طرف غربی رفتارهای نادرست گذشته خودش رو ادامه بده و مذاکرات رو تصور این داشته باشه که برگرفته از نقطه ضعف ایران هستش و به دنبال تحمیل زیاده خواهی باشه، قطعا این مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید و در نهایت سرنوشت مذاکرات سالهای گذشته که به هر حال به یک نقطه رسید اما طرفهای غربی زمانی که دیدن نمیتونن تامین یک جانبه گرایی و زیاده خواهی هاشون بشه زیر میز مذاکرات دادن، این مثلا این دور هم مذاکرات به همون سرنوشت دچار خواهد شد. اون چیزی که در مجموع مشخص هستش که این هستش که در یک سوی معادله ایرانی قرار داره که اراده کامل برای به نتیجه رسیدن گفتگوها و مذاکرات داره و این طرف غربی هستش که باید تصمیم بگیره که میخواد همون سیاست‌های گذشته رو ادامه بده یا به دنبال تغییر رفتار سازنده خواهد.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش، آرام و خداوند پشت و پناه شما.
شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل میکنن، آتش سوزان را آب، موج‌های سهمگین را صخره‌های قوی، و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
Thank you.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
کار خوب چیه؟ همه چیزا معنی میشه. کار خوب چیه؟ کار خوب اونیست که یه خورده نقصان من کم میکنه، کمالات من زیاد میکنه. ثواب چیه؟ معلومه. گناه چیه؟ گناه اون چیزیست که من هی ناقصتر میکنه، میفسه پایین تر، هی دورتر میکنه، جهلمو زیاد میکنه، تعصباتم زیاد میکنه، رنجمو زیاد میکنه. این گناه. ما باش در پی آزار و هر چی خواهی کن، آزار اصل گناه دیگه. بقیه چیزا که گفتن گناهه، برای اینکه آزار آخرش تبدیل به آزار میشه، رنج میشه. تو معلومه که چیکار باید بکنی. تو بایستی که تلاش بکنی به طرف کمال. کمالم اون چی که در ذهن ما آمده از کمال در سه تا کلمه خلاصه میشه که در واقع تجلیات یکیه. با اونی که باید بری دنبال زیبایی. زیبایی رو مردم کمال میدونن. یکی از کمالات زیبایی، زیبایی گل، زیبایی صحرا، چشم و ابرو، همه چیز زیباییش خوبه و مردم این معیار هم داره، مردم تشخیص میدن، دلشون میخواد، هر کسی دلش میخواد زیباتر باشه، تلاش میکنن. یکی از شعرهای انگلیس میگه که از قوله خانومی میگه اگه میبینی من نشستم یه خورده زبروامو پررنگتر میکنم، یه خورده پشت چشممو سایه میزنم، یه خورده نمیدونم اینجا رو قرمز میکنم، اونجا رو چنین میکنم، و بعد از این آینه اون آینه میپرسم که خوب شده. حالا چون آدم اول چیز میکنه، بعد نگاه میکنه ببینه درسته، بعد میگه نه هنوز یه خورده مونده، یه خورده مونده، از روی چی داره درست میکنه؟ میگه که منو ملامت نکنید، برای اینکه من دارم دنبال چهره ای میگردم که در ازل داشتم. ما یه چهره ای، یک چیزی از زیبایی تو ذهن ما هست. معلوم میشه که ما از ازلی که آمدیم اینجا و از اون عوالمی که اومدیم دست خالی نیومدیم، ما خاطراتی داریم و اون خاطرات لحظه به لحظه ما رو هدایت میکنه که آره این خوبه، اون خوبه، این خوبه، لبخند خوبه، اخم خوب نیست. اینا رو میفهمه، همه آدم ها میفهمه. پس تکلیف آدم روشن میشه که تو باید به طرف کمال بری. اولین کمال چی؟ زیبایی. برو دنبال زیبایی، نگاه کن و راه رو به طرف زیبایی سیر بکن. ببین این قرآن چقدر توجه به در این حال که مطلب داره میگه، ولی فإذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الانسان یومئذ أین المفر کلا لا وزر ریتم و آهنگ و چقدر تناسبات و زیبایی رعایت شده، هوش از سر آدم میپره. بنابراین زیبایی مهمه، اهمیت داره زیبایی. زیبایی ظاهر مهمه، زیبایی باطن مهمه، زیبایی راه رفتن مهمه، زیبایی حرف زدن مهمه، همه زیبایی ها مهمه. آدم باید زیبا باشه و مراقب زیبایی باشه. اون یه دونه امر به معروفه. معروف چه؟ معروف اونیست که همه میشناسن و اون زیباییه. زیبا باش. اگر هم یه دونه رعایت بکنی یه کار بعد میتونی بکنی. زیبا باش. ما خودت میدونی که زیبایی چیه. اگر نمیدونی آینه بگیر. آینه دل نیست الا روی یار. نگاه کن اون، نگاه کن اون، نگاه کن، میفهمی که این خوب نیست.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست. کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
نافین هشبن جسته این ما
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دایره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.